خیلی اوقات نیاز هست، همونجوری که عرض کردم خدمت رو، دو سوم افراد بالای 70 سال نیاز خواهند داشت به سمعک و خب باید پوشش بیمه تو این زمینه مقداری بیشتر بشه.
حالا امیدواریم که تو این هفته که برای هفته ناشنوایان هستین، از این فرصت اونهایی که قرار هست پیگیری بکنن پیگیری هایی رو انجام بدن که بیمه ها پوشششون رو در بحث سمعک افزایش بدن. آقای دکتر گفتن که 75 ساله هستن، گفتن که من تا به امروز مشکلی برای گوشم نداشتم اما هنسفیری، حالا اصطلاح فارسی شما واقعا نمیدونم چی باید بگم، این هنسفیری استفاده میکنم به گوش آسیب میرسونه یا نه؟
تمام وسایلی که یک مقدار صدا رو با شدت بیشتری به گوش منتقل میکنن، مثل هنسفیری، هدفون، ایرفون یا حالا اسپیکرهای مختلفی که تو اطراف هستن، اگر با صدای بلند و زمان مداوم باشه خب به مرور زمان باعث افت شنوایی خواهند شد، ولی اگر به شکل متناوب گهگاهی با شدت کم باشه معمولا احتمال آسیب کمتر هست. حالا ممکنه در سالهای آینده اثبات بشه که امواج مغناطیسی اینها یا شدت بالای اینها، هنسفری ها، ایرپاد یا چیزهای مختلف ممکن بوده تأثیر داشته به مرور زمان، ولی خب هنوز اونقدر اثبات شده نیست که بگیم استفاده از اونها ممنوع هست.
حالا برای مراقبت از گوش چند تا هم توصیه بشنویم؟
بله،
چون گفتن بگن آی دکتر ما برای سلامت گوشمون چه کار کنیم؟
گوش یک جرم طبیعی تو گوش هست که تو کانال گوش هست که در واقع این به شکل طبیعی خارج میشه، نیاز به استفاده از هیچ وسیله خارجی برای درآوردنش توسط خود افراد نیست، یعنی استفاده از گوش پاکن و ابزار شبیه به اون. گاهی اوقات مریضا میان میگن هم سنجاق سر یا کلید یا هر چیزی دستمون اومد تو گوشمون میکنیم که در واقع اینها رو خارج بکنیم. هیچ نیازی نیست که هیچ وسیله وارد گوش بشه. همین دیروز ما یه مریضی داشتیم که دو روز پیش در واقع یه مریضی اومده بود میگفت که یه گوش پاکن تو گوشم بود و داشتم میخاروندم و حواسم نبود، بعد اومدم خوابیدم رو گوشم، گوش پاکن همونجوری تو گوش بود و پرده گوشم پاره شد و حتی ممکن آسیبای جدی تری به گوش داخلی و میانی برسه. خیلی اوقات این اتفاق میفته، یعنی ما ماهی نیست که بیش از 10 تا از این بیماران نداشته باشیم که در اثر گوش پاکن آسیب به گوششون رسیده، در حالی که بارها اعلام کردیم که این در واقع ممنوع هست. یکی از عوامل مهم همین هست.
بسیار.
در مورد تماس‌های
مکرره بر
شغلی حتما کسانی که در تماس ما اینها هستن باید از وسایل محافظتی گوش استفاده کنن، هم به شکل اونهایی که بیرون گوش هستن هم اونهایی که داخل گوش قرار داده میشن، هر دو با هم و در تمام طول مدتی که دارن کار میکنن استفاده بشه تا جلوی آسیب های صوتی گرفته بشه. اگر قند خون، فشار خون کنترل بشه، بیماری های زمینه ای و از داروهایی که آسیب زننده به گوش هستن پرهیز بشه، آسیب دیگه‌ای به گوش وارد نمیشه و اون فقط ژنتیک فرد هست که تعیین کننده اون افت شنوایی تو سنین بزرگسالی خواهد.
بله خیلی متشکرم. و اما مادر عزیزی که آقای دکتر گفتم من نمیتونم جهت‌ها رو تشخیص بدم، صدا از مثلا راست میاد من فکر میکنم از چپ اومده، این هم از علائم پیرگوشیه یا حالا علل دیگه‌ای که میتونه ناشی از که در واقع مسئله دیگه باشه که منجر به کم شنوایی شده باشه؟
برای اینکه ما بتونیم جهت صدا رو تشخیص بدیم نیاز هست که ما شنوایی دوتا گوش رو به شکل مساوی و قرینه داشته باشیم. اگر افت شنوایی یک طرفه وجود داشته باشه این حالت برای فرد ایجاد میشه، توی محیط شلوغ دچار مشکل تو شنیدن میشه و نمیتونه جهت صدا رو تشخیص بده. خود کانال گوش و اون لاله گوش، اون فرمی که لاله گوش داره کمک میکنه به جهتیابی صدا و همچنین شنوایی قرینه دو طرفه، یعنی همه اینها باید همزمان وجود داشته باشن. ایشون حتما بعد یک معاینه گوش، یک تست شنوایی انجام بدن تا مشخص بشه احتمالاً یک افت شنوایی یک طرفه خواهند داشت.
بله، گفتن که مادر بزرگ من دائما فکر میکنه که بقیه دارن غر میزنن، این هم بخشی از ناشنوایی آقای دکتر؟ علائم ناشنوایی در سالمندان هست؟
یکی دیگه از علائمی که
کم شنوایی خواهی میکنن،
بله، ناشنوا، حالا کم شنوایی ایجاد میکنه، معمولا زمانی که عصب گوش یا همون حلزون گوش ضعیف میشه یک صدایی تو گوش ایجاد میشه که بهش میگیم وزوز گوش. ممکن افراد اونو به شکل یک صدای سوت، صدای در واقع جیرجیرک، صدای سوت زودپس یا چیزهای مختلفی شبیه به اون ذکر بکنن که معمولا در اثر اون ضعیف شدن عصب گوش ایجاد میشه.
بله. خیلی متشکرم. من میخوام آقای دکتر خواهش کنم پیامکار پاسخ بدید، اما کوتاه باشه لطفا. گفتن که تو فضای مجازی برای سنجش شنوایی شاخصی در نظر گرفتن که عقربی مثل عقربی ساعت حرکت میکنه و شماره های کنار اون وجود داره، هر جا صدای سود شنیده میشه مقدار شنوایی رو نشون میده. سوال کردن که حالا این به حال یک پشتوانه علمی داره یا نه؟
نه لزومن، ولی خب باز نشون دهنده افت شنوایی تو اون فرکانس خاص هست. اون چیزی که توی فضای مجازی حالا به شکل‌های مختلف در واقع انتشار پیدا کرده فقط یک فرکانس خاص رو چک میکنه. معمولا شایع‌ترین فرم افت شنوایی حالا حسی عصبی توی سالمندان حالتی است که بیشتر فرکانس‌های بالا، یعنی صداهای زیر مثل صداهای در واقع تیز و زنانه بیشتر درگیر میشه. یعنی ابتدا فرد صداهایی مثل سه و شه رو کمتر میتونه درک بکنه و مجبوره برای اینکه اون صدا رو بفهمه صدا رو بلندتر درخواست بکنه که بشنون. ولی خب این میگم فقط چون یک فرکانس خاص رو چک میکنه ممکن نشون دهنده افت شنوایی تو اون فرکانس خاص باشه و اگر کسی این مشکل رو داره باید یک معاینه بشه و بعد تست شنوایی انجام.
بله بسیار خوب. این متشکرم. فکر کنم خب یه واقعا یه مکانیزم پیچیده‌ای هست، اون مکانیزمی که در واقع باعث میشه که ما بشنویم. قاعدتا وقتی هم که قرار هست که شنوایی سنجیده بشه حتما باز هم با یک شرایط خاصی این اتفاق میفته و خب بهتر هست که مراجعه بکنن عزیزان تا اینکه از در واقع بعضی از نرم افزارها اعتماد بکنن. آقای دکتر امیرزاده اجازه من یه بار دیگه باور برنامه رو بگم. دوستان راجع به باورم خواهش میکنم نظرتون رو به ما بگین و باور هم این هست که استفاده مداوم از سمعک میتونه بازم خودش منجر به کاهش شنوایی در سالمندان بشه. اما یکی از سالمندان که آقای دکتر پیام ارسال کردن سوالشون به این شکل مطرح کردن، گفتن من 73 سال دارم، گفتن 40 سال پیش موقع ترمیم پرده گوشم اعصاب گوش آسیب دیده و شنوایی من از دست رفته. سوال کردن که آیا با درمان‌های جدید امیدی به برگشتن شنواییشون هست، حالا جراحی‌هایی که ممکنه تو این زمینه انجام بشه؟
بستگی داره نوع بیماری زمینه‌ایشون که عمل شده چه بوده و اینکه آیا وسعت درگیری چقدر بوده. توی گوش میانی ما حالا این عمل جراحی هم در واقع استخوان‌چای گوشو داریم، هم در واقع حلزون گوش هست، هم حتی عصب صورت از اونجا رد میشه و این عملای جراحی ممکنه اگر درگیری تو اون ناحیه وجود داشته باشه اونها هم آسیب ببینن. ولی اینکه لزوما این اتفاق بیفته خیلی نادر هست که شنوایی کلا از بین بره یا اینکه حالا فلج عصب صورت اتفاق بیفته و معمولا چنین حالتی نیست. ولی اگر حالا به هر حال، البته خب تکنولوژی عملای جراحی از 40 سال پیش تا حالا خیلی پیشرفت کرده و عملایی که با دقت و وسایل در واقع پیشرفته تری الان انجام میشه خیلی احتمال این مشکلات رو کم کرده. ولی اگر در هر حال ایجاد شده باشه و کلن فرد ناشنوا شده باشه خیلی روشی که بخواد اونو به حالت اول برگردوند نداریم. حتی کاشت حلزون هم زمانی انجام میشه که انقدر زمان از اون افت شنوایی نگذشته باشه.
متشکرم دکتر. از یکی از روستاهای گلپایگان، از روستاهای فاویان، آقای خانم حاجبادی گفتن که آیا میتونیم از پیرگوشی پیشگیری بکنیم؟ چه کارهایی باید انجام بدیم؟
همون جلوگیری از در واقع پرهیز از تماس با صداهای بلند، پرهیز از استفاده از مواد آسیب زننده به داخل گوش، داروهایی که در واقع میتونن گوش رو آسیب بزنن و حالا تو فرد اگر تو خانواده سابقه افت شنوایی به شکل ژنتیکی وجود داره خب مراجعه زودتر برای معاینه گوش و تست های شنوایی در واقع سالیانه میتونه به ما کمک بکنه که ببینیم چه جوری است. حتی یک سری بیماری های ژنتیکی وجود داره که یک آسیبایی تو استخوان گوش ایجاد میکنه که ضرباتی که به سر وارد میشه طی زمان میتونه هی شنوایی رو کم و کمتر بکنه که اونا اگر اون حالت خاص رو داشته باشن بعد از ضربات به سر حین حالا ورزش ها یا کارهای دیگه پرهیز کنن.
آیا تو همه این کار رو انجام بدیم ولی ممکنه که باز پیرگوشی رو تجربه بکنیم؟ اگر روند طبیعی و فیزیولوژیک درسته؟
اگر فردی همین در واقع رعایت ها رو هم انجام داده باشه ولی خب ژنتیکش فرد، چیزی که حالا توی ژن فرد و دی ان ای فرد بوده جوری بوده که از شروع کم شنواش از 30 سالگی ایجاد بشه، ممکن از همون 30 سالگی هم این افت شنوایی برای شروع بشه. یعنی ژنتیک فرد رو نمیشه، حالا مگر اینکه با روش‌های نوین ژن درمانی بشه اونها رو تغییر داد.
بله. یکی از سالمندان عزیز گفتن که فشار خون دارم و دائما در گوشم حالت سوت کشیدن دارم و شنوایی من کم شده و این حالت من رو اذیت میکنه.
همون افت شنوایی معمولا عامل همون سوت کشیدن گوش هست و بستگی به میزان افت شنوایی داره. اگر افت شنوایی از یه حدی بیشتر باشه، استفاده از وسایل کمک شنیداری میتونه همون صدای گوش رو کمتر بکنه، هم در واقع اون شنوایی رو بهتر بکنه. استفاده از صدا درمانی هم تو بعضی افراد کمک کننده هست که یک صدای شبیه برفک مانند مرتب باید چند ماه گوش بدن تا حساسیت مغزشون نسبت به اون صدای کمتر بشه.
گفتن گوش چپ من نسبت به گوش راستم شنواییش کمتر شده، طوری که سرم رو روی بالش میذارم باید سرم رو بلند کنم تا بشنوم. و سوال کردن که آیا دوست این پیرگوشی هست؟ حالا کاهش شنوایی یک طرفه رو برامون میفرمایید؟
کاهش شنوایی اگر به شکل حاد ایجاد شده باشه خب خیلی مهم هست و حتما باید بررسی و معاینه سریع انجام بشه، چون گاهی اوقات یک سری بیماری های در واقع جدی هست که نیاز به درمان های زود داره و اگر طی چند روز اول حتی مراجعه نکنن ممکنه در واقع دیگه اون زمان طلایی درمان ما از بین بره. ولی خب اگر کاهش شنوایی یک طرفه از مدت ها قبل بوده و ثابت بوده، حالا در هر حال ممکنه نیاز به تقویت شنوایی با سمک داشته باشن. ولی خب اگر جدید هست حتما باید مراجعه کنن، شاید حتی نیاز به MRI و بررسی دیگه داشته باشه.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر امیر زرگر. اما بازم تلفن داریم. بله آقای پناهی میفهمه که ما تلفن داریم، بریم تلفن ها رو بشنویم.
من 80 سالمه، در گوشم قبلا یک مثل بایه بود داخل گوشم، خارشم داشت، کمشنوایی هم شده بود. رفتم پیش آقای دکتر، تمیز کرد گوشامو، در زیر نوار گوش گرفتن و شنوایی سنجم گرفتن و گفتن سمعت میخواد. ولی باز هم بعد از این که تمیز کردن بازم این حالته، مثل بایه داخل گوشم هست و خارش داره. اینم نمیدم علتش چیه، آیا بازم باید مراجعه کنم یا آیا؟ با کمال تشکر.
53 سنمه، والا من که تجمج میکنم زبانم قفل میشه که هرچی هم داد فریاد میکنم نمیشتم، اصلا اینگار نه اینگار اصلا کسی ماره بیدار کنه. تا 48 ساعت من تجمج میکنم، نمیدونم با آقای دکتر بخوام بگم که آقا من چرا اینجوری میشم.
از مازندران تماس میگیرم، 77 سالمه، نوار گرفتم، دسیبل گوشم 80ه یا یک کمی بالاتر، آسپرینم میخورم، صداهای بلند اذیتم میکنه، اصلا نمیتونم گوش بدم یا تلویزیون رو کنارش رد بشم. به من پیشنهاد کردن کمک بذارم، آیا این راه حلی داره یا نه؟ باید چه کار بکنم که مورد اذیت قرار نگیرم؟
من شخصی هستم که 3 سال پیش انواع و اقسام دکترای متخصص و متخصص را گوشم رفتم، علاج نمیشه، فقط خارش داره، قطره میدن، پومادی میدن، مدتی دوباره شروع میشه. بگین باید دکتر من چه کار را بکنم؟ با تشکر.
من گوشام هر دوتا جرم میگیره، هر 6 ماه یک بار باید برم دکتر بگیره جرم میشه، چه کار کنم که جرم نگیره گوشای من؟ این اواخر اینجور شده، خیلی ناراحتم از این بابت. متشکرم، خیلی ممنون.
دکتر امیر زرگر بفرمایید. خب خانمی که گفتن که
آقایی که
بله گفتن که گوششون مایه داشته، حالا بررسی ها انجام شده اما همچنان باز مایه تو گوششون هست،
حالا
خارش هم داره گوشش.
بله به خاطر هم خارش و اینها در واقع ساکشن شده بودن و نوار گوش گرفته بودن که یه افت شنوایی داشتن. خب تحریکی، حالا چون خیلی از در واقع شنوندگان عزیز در مورد این خارش گوش پرسیدن، من حالا پاسخشون رو بدم که خارش گوش یک قسمت از کانال گوش اگر تحریک بشه مرتب توسط حالا انگوش یا گوش بکن یا هر چیز دیگه، اون جرم گوش که لایه محافظتی کانال گوش است برداشته میشه و چون حالت چرب کننده داره اون جرم گوش، اگر وجود نداشته باشه خب مرتب خشکی، اگزما و تحریک‌های مکرر میتونه باعث ایجاد این خارش گوش بشه. توصیه میشه که افراد اگر مشکل گوش مثل عفونت گوش یا پارگی پرده گوش نداشته باشن، مرتب عین همون رفتن حتی میتونن داخل گوششون رو با آب و حتی کف و صابون هم بشورن، فقط مهم اینه که این آب داخل گوش نمونه، بعدش با سشوار خشک کنن. اگر این کار رو به شکل در واقع مداوم انجام بدن، خب اون در واقع تحریک و اگزما یه مقدار کمتر میشه، خارش های گوش کمتر میشه. استفاده از قطره هایی که حالا خیلی از شنوندگان گفتن، استفاده موضعیشون و مرتبشون حالا گاهی میتونه به شکل موقت اونو کمتر بکنه، ولی خب اگر دوباره تحریک و ادامه بدن تشدید میشه. گاهی اوقات بیماری های زمینه ای، بیماری های پوستی ممکنه، یا آلرژی و حساسیت هایی که دارن همزمان ممکن تشدید کننده این خارش باشه که اونا هم نیاز به بررسی داره.
بله متشکرم. گفتن که من تشنج میکنم و هر بار
یه مدت طولانی انگار در واقع میگفتن شنوایی ندارن. خب بعد از تشنج، اگر تشنج به شکل جنرالیزه یعنی در واقع تمام بدن درگیر بشه، میتونه یک اورا یا یک در واقع چیزهایی بعدش به مدت کوتاه داشته باشه. خب یه مقداری مشکلاتی ایجاد میشه در اثر اون آسیبی که به قسمت در واقع کورتکس مغز هست، اون قسمت شنوایی مغز هست و معمولا انقدر طولانی نیست. حالا باز اگر به شکل طولانی این باقی میمونه، نیاز هست که یک باز تست شنوایی معاینه و یک امارایی داشته باشن تا ببینیم، بررسی کنیم، معاینه کنیم مشکل دارن یا خیر.
حالا عزیز 77 ساله که گفتن آسپرین 80 میخورن،
یک مقدار گفتن
که صدای بلند خیلی من اذیت میکنه، اصلا نمیتونم تلویزیون ببینم.
میگفتن که یه افت شنوایی در حد 80%، حالا 80 دسیبل احتمالاً داشتن، یا اینکه حالا نمیدونم، اون گفتن 80 دسیبل اون میزان شنواییشون هست. در هر صورت زمانی که افتشن
دوز آسپرین رو نگفتن آقای دکتر، گفتن که شنوایشون 80 دسیبل اما آسپرین هم مصرف میکنه.
در هر حال هر زمانی افتشنوایی ایجاد بشه، معمولا حساسیت نسبت به صدا هم همزمان ایجاد میشه، یعنی اینها کنار هم هست، نسبت به صدای بلند یه مقدار تحریک میشن و این نشون میده که باز یک مدت زیادی این افتشنوایی داشتن و از سمک استفاده نکردن. آسپرین با دوز معمولی که در واقع یکی 80 میلی که معمولا افراد سالمند استفاده میکنن، نمیتونه اونقدر افت شنوایی ایجاد بکنه، گفتیم مگر اینکه با دوز بالا و به شکل تزریقی باشه که میتونه افت شنوایی ایجاد بکنه.
گفتن مجبورن هر 6 ماه یک بار برن برای جرمگی.
بعضی افراد حالا ممکنه از یه سنی شروع بشه این اتفاق، یک مقدار ترشحات گوش بیشتر بشه و دستکاری های مکرر باز باعث میشه اون جرم به جای اینکه بیرون بیاد داخل گوش بره. از اون ور گاهی اوقات یک سری افراد به شکل ژنتیکی کانال گوش باریکتری دارن، پوست چربتری دارن، مثل تعریق افراد هست. جرم گوش هم همینجور هست، اگر یک سری خب بیشتر پوست چربتری دارن، تولیدش بیشتر هست و اگر همون شستشوی گوش رو انجام ندن، خب مرتب این جرم ممکنه گیر کنه. ولی خب در هر حال یک سری از افراد هستن که به ناچار مرتب مجبورن مراجعه کنن به خاطر شکل کانال گوششون و پوست چربی که دارن.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر امیرزرگر. بازم دوستان راجع به شستشوی گوش توسط پزشک سوال کردن که آیا ضرر داره، نداره، مشکلی داره یا نه. اگر توضیح تکمیلی هست بفرمایید. در این صورت
همون شستشوی گوش، عدم دستکاری و شستشوی گوش عین حمام، نه اینکه حالا شستشویی که مرتب بیرون انجام بشه و دستکاری نکردنش و در واقع معاینه‌ای که حالا به شکل سالیانه انجام بشه، میتونه جلوی خیلی از این مشکلات.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر بهروز امیرزرگر. اما دوستان، همه ساله با رسیدن فصل پاییز، یکی از در واقع مهمترین راه ها برای پیشگیری از آنفولانزا که به هر حال حالا شاید در دوران کرونا خیلی باش درگیر نبودیم اما پیش بینی شده که امسال شوی آنفولانزا بیشتر خواهد بود، تزریق واکسن آنفولانزا است. آقای دکتر داوود صنایعی ارتباطشون با ما برقرار هست. ببینیم که چه کسانی باید واکسن آنفولانزا بزنن، زمان تزریقش کی هست یا بهترین زمان برای تزریق. آقای دکتر داوود سنه سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم حاجی‌زاده، شنوندگان عزیزتون
متشکرم. آقای دکتر در خدمتتون هستم. بفرمایید. من بگم به دوستان که شما متخصص بیماری های عفونی هستین، البته در کرونا خیلی در خدمتتون بودیم، اکثر دوستان شما رو میشناسن. آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. خب بهترین زمان برای در واقع تاثیر واکسن کرونا، حتی
واکسن آنفولانزا، بله
ببخشید، واکسن آنفولانزا دو هفته انتهایی شهریور ماه که میخواد تمام بشه، یعنی از 15 شهریور بعد ما توصیه میکنیم این کار انجام بشه، چرا که حدودا دو هفته زمان لازم هست تا واکسن مؤثر باشه.
بله.
خب به طبع ما میگیم که تا هر زمانی که به دست افراد رسید واکسن رو بزنن، حتی شده تا دم عید. بنابراین محدودیت از ضابط زمان وجود نداره، اما ما خود دوست داریم که قبل از اون پیک های اینفلانزا حتما واکسن دو هفته قبلش تزریق شده باشه.
بله.
اما خب کسانی که حائز شرایط دریافت واکسن هستن، ما به همه توصیه میکنیم واکسن رو بزنن، یعنی همه میتونن بزنن، اما اونهایی که واجب هست باید بزنن، افرادی هستن که مثلا پرسنل کادر بهداشت درمان هستن، اونهایی که در مراکز خدماتی درمانی و بهداشتی کار میکنن، اما از افرادی که در مراکز نگهداری سالمندان کار میکنن، اونهایی که سن بالای 65 سال دارن، افرادی که به هر دلیلی ضعف سیستم ایمنی دارن، چه به صورت اولیه چه به صورت ثانویه ناشی از شیمی درمانی ها در یافت رادیوتراپی، افرادی که بی ام آی بالای 40 دارن، چاقی دارن، افرادی که دیابت دارن، افرادی که بیماری های ریوی دارن، اونهایی که آسیب های نخاعی یا به قول قطع نخاع هستن، اونهایی که بیماری های عصبی عضلانی دارن و قفسه سینه متاثر از اونها میشه، کودکان 6 تا 18 سالی که به هر دلیلی نیاز به مصرف طولانی مدت آسپرین دارن، و بالاخص مادران باردار، حتی تا 2 هفته بعد از زایمان توصیه میشه که حتما واکسن اینفلوانزا رو بزنن.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای دکتر سنایی، واکسن آنفولانزا رو میشه همزمان با کرونا واکسن کووید هم در واقع تزریق کرد؟
از نظر علمی من این وجود نداره، چون هر دو واکسن غیر فعال هستن، اما با توجه به عوارضی که هر واکسنی میتونه داشته باشه، تا حتی امکان بهتر این کار نشه و برای فاصله‌ای که بین دو تا واکسن پیشنهاد شده 2 هفته فاصله است. اما اگر کسی احیانا همزمان زد، من مطلق وجود نداره، خاطر عوارض احتمالی که وجود داره و بخاطر ما اینها رو اصلا تمیز بدیم، پیشنهاد میکنیم که 2 هفته فاصله رعایت
بشه. بله. میشه بیشتر راجع بچه ها توضیح بدین آقای دکتر، از چه سنی نباید واکسن آنفولانزا، در چه سنی اصلا بچه ها نباید بزنن؟
ببینید، اونی که در واقع گایدلاین ها توصیه میکنن و خود شرکت های تولید کننده واکسن هم توصیه میکنن، بعد از 6 ماه میشه واکسن رو زد، منتها تا سن 9 سالگی بهتره که نصف دوز واکسن زده بشه و به فاصله 1 ماه در اولین تجویز واکسن آنفولانزا تکرار بشه تا ایمنی کافی ایجاد بشود. اما کسانی که به هر دلیلی واکسن آنفولانزا براشون حساسیت های بزرگ و خطرناک ایجاد کرده، که ما بهشون آنافلاکسی میگیم، یعنی افت فشار و عوارض خطرناک ایجاد کرده، بهتر اینها نزنن. اونهایی که واکنش شدید به اجزای تخم مرغ دارن، اونها هم توصیه میشه نزنن. افرادی که به فاصله 6 هفته بعد از اینفلانزا دچار بیماری عصبی عضلانی هم شدن، اینها هم جزو گروهی هستن که ما توصیه میکنیم واکسن رو نزنن.
خیلی متشکرم. نکته پایانی هست آقای دکتر سنایی بخواید بفرمایید؟
توصیه‌مونه که مردم همچنان که واکسن کوویدشون رو تکمیل بکنن و به فصل سرما میرسیم، واقعا ریسک نکنن و نگن که ما 2 دوز زدیم 3 دوز زدیم، چون ما با 2 دوز زده ها هم مشکل داریم. و اونهایی که حائز شرایط هستن واکسن اینفلوانزاشون هم بزنن، چون امسال پیش بینی میشه که آنفولانزا ما بیشتر از سالهای 2 سال گذشته داشته باشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب دکتر داوود سنه. آقای دکتر خدا نگهدار. خداحافظ. خیلی ممنونم، همچنان همراه ما هستید. اما آقای دکتر بهروز امیرزرگر در خدمتون هستم. آقای دکتر، میخوام که باور رو مطرح کنم و ببینیم که دوستان چه پاسخی دادن. اما قبلش اگه میشه به یه پیامکم پاسخ بدین لطفا. گفتن که کاهش شنوایی یک طرفه میتونه نشونه که یک تومور مغزی باشه.
بله، همونجوری که عرض کردم خدمتون، اگر به شکل حالا پیش رونده باشه یا حاد ایجاد شده باشه یا حتی گاهی اوقات مزمن بوده و دقت نشده، میتونه نشون دهنده توده هایی باشه که توی قاعده مغز هستن و حتی نیاز به جراحی دارن و حتما باید بررسی بشه.
بله، اما بریم سراغ باور. باور این بود که استفاده که مداوم از سمعک میتونه منجر به کاهش شنوایی بشه و حالا این جدا از موضوعی هست که سالمندان به حال ممکنه که سمعک رو در واقع خیلی راحت باش کنار نیان و نپذیرن که از سمعک استفاده بکنن. یه جاهایی هم اشاره کردیم راجع به درمان صحبت کردیم، میخوام خواهش کنم یه توضیح کلی برام بفرمایید که هم درمان ها چه هست و هم راجع به سمعک برام صحبت کنید.
متاسفانه یک باوری که توی جامعه خیلی اوقات دیده میشه، مریضا که مراجعه میکنن میگن فلانی از اقوام یا آشنایان گفته من سمعک استفاده کردم و خوب نبوده، اذیت میکنه، سوت میزنه و شنوایی ما بهتر نکرده. ولی خب باید بدونن که شنوایی هر فرد با فرد دیگه کاملا متفاوت هست، اون در واقع ویژگی های ساختار گوششون متفاوت هست و سمعکی که فرد استفاده میکنه از اون مهمتر، اگر سمعک مناسبی نباشه و تنظیم نشده باشه برای فرد، اصلا نمیتونه جوابگوی نیاز اون فرد باشه. ولی این باور که هر فردی که حالا سمعک استفاده میکنه باعث میشه شنواییش کمتر بشه اصلا درست نیست، چرا که افرادی که حالا نیاز به تقویت شنوایی با سمعک دارن معمولا یک افت شنوایی دارن و معمولا هم این افت شنوایی ممکنه حالت پیشرونده داشته باشه و این استفاده از سمعک نیست که باعث میشه شنوایی فرد کم بشه. اون ژنتیک فرد هست که ممکنه به مرور باعث بشه شنوایی کمتر کنه و نیاز به سمعک قوی تری داشته باشه. ولی چیزی که سمعک برای فرد دستاوردی که حالا سمعک برای فرد داره اینه که مرتب صدا رو به مغز میرسونه. اگر کسی نیاز به سمعک داشته باشه و سمعک استفاده نکنه، خب اون قسمت از مغز که مربوط به شنوایی کم کم تحلیل میره و به قول معروف میگن دیگه مغز داره بیخیال اون گوش میشه و به مرور زمان در واقع دیگه حتی سمعک هم استفاده بکنه بعد از چند سال دیگه سمعک جواب نمیده، چرا که مغزی وجود نداره که بخواد اون شنوایی رو درک کنه، اون صدایی که میشنوه. پس یکی از درمانهای مهم برای افرادی که دچار کاهش شنوایی حسی عصبی هستن استفاده از سمعک است. کاهش شنوایی های دیگه هم داریم که هدایتی هستن، مربوط به استخوانچه ها و پرده گوش هستن که درمان اونا اغلب جراحی های گوش هست، ولی صرف کاهش شنوایی حسی عصبی نیاز به سمعک داره که سمعک هم انواع مختلفی رو داره. انواع مختلف سمعک های وجود داره که هر چی زمان میگذره پیشرفته تر میشن و تکنولوژی های خیلی بیشتری روشون ایجاد میشه. سمک های هوشمند الان سمک هایی هستن که خیلی اوقات افراد کمتر به سراغشون میرن چون هزینه های بیشتری دارن، ولی خب خیلی از این مشکلاتی رو که فرد در حین استفاده از سمعک داره کمتر میشه. برای مثال حالا به دستگاهی صوتی تصویری گاهی اوقات وصل میشن، شارژی هستن و خیلی اوقات در واقع اون نویزی که ایجاد میکنن صدای وزوز گوش فرد رو هم کم میکنه. اگر افت شنوایی اونقدر زیاد بشه که حتی به سمعک هم جواب نده و از اون زمان طلاییش نگذشته باشه، خب کاشته حل از اون برای فرد کاربرد داره. ولی خب بعد در واقع بیماران بدونن که این کاشته حلزون دستگاهش حتی از سمعک بزرگتره و در واقع درمان طلایی ما همون سمعک هست.
خیلی متشکرم دکتر امیرزرگم، زمانمون تمام شده اما خیلی سریع میفرمایید کوتاه در حد 30 ثانیه سالمندان که سمعک استفاده میکنن هر چند وقت یک بار باید برای کنترل بیان و چه علائمی در واقع علائم نشون دهنده مراجعه به پزشک است؟
اگر در واقع بله این استفاده از سمعک در واقع دچار ترشح از گوش بشن یا افت شنوایی واضح پیدا بکنن، خب حتما باید مراجعه بکنن. سمعک معمولا این بشه این شکل است که معمولا اوایلش یه مقدار سخت استفاده از اون، باید مرتب تنظیم بشه تا با اون افت شنوایی فرد تنظیم بشه، ولی خب بعد از اون مراجعه سالیانه و تست شنوایی سالیانه کمک میکنه.
بله، آیا آنتی اسیدها منجر به کاهش شنوایی میشن در سالمندان؟
خیر.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر بهروز امیرزرگم، ممنون هستم که تشریف آوردین، استفاده کردیم از صحبت های شما. دوستان ممنون تا این لحظه در کنار ما بودید. خدا نگهدار.